سلام، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. جمهوری آذربایجان و ارمنستان مدعی برتری بر طرف مقابل در نبردهای ناگورنو-قره‌باخ شدند. ارتش سوریه شهر قریتین در غرب سوریه را از کنترل گروه حکومت اسلامی خارج کرده است. دونالد ترامپ از نحوه انتخاب نامزد نهایی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتقاد کرد. در دومین روز از درگیری‌های نظامی میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، دو طرف می‌گویند کنترل بخش‌های مهمی را به دست گرفتند. جدایی طلبان مورد حمایت ارمنستان در ناگورنو-قره‌باخ می‌گویند مواضع مهمی را بازپس گرفتند. در همین حال باکو می‌گوید موفق به تسخیر ارتفاعات و روستاهای استراتژیک در منطقه شده است. جمهوری آذربایجان روز یکشنبه اعلام کرد که تصمیم به آتش‌بس یک جانبه گرفته است. باکو در عین حال به ایروان هشدار داده که از آنچه اقدامات تحریک‌آمیز خوانده خودداری کند. ارمنستان نیز گفته است برخلاف گفته باکو آتش‌بس وجود ندارد و نبرد ادامه دارد. درگیری نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از روز شنبه آغاز شده و تاکنون دست کم 32 کشته در میان نیروهای دو طرف بر جای گذاشته است. هر یک از دو کشور طرف دیگر را به نقض آتش بس متهم می کند. روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با تکرار موضع تهران از دو کشور خواست تا از طریق مذاکره مناقشات را حل و فصل کنند. ارتش سوریه میگوید با پشتیبانی هواپیماهای جنگنده روسیه شهر القریتین را از کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش خارج کرده است. دفتر فرماندهی ارتش سوریه تایید کرده که نیروهای گروه حکومت اسلامی بعد از چند روز مقاومت روز یکشنبه از این شهر بیرون رانده شدند. القریتین در 100 کیلومتری غرب شهر تاریخی پالمیرا واقع شده است که ماه گذشته به تصرف ارتش سوریه درآمد. در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده است که ابو فراس از سوری سخنگوی گروه جبهه النصره وابسته به القاعده به همراه 20 پیکارجوی دیگر در یک حمله هوایی در حومه ادلب کشته شدند. مشخص نیست که این حمله هوایی را روسیه یا سوریه انجام دادند. ارتش سوریه ماه گذشته به رغم آتش‌بس با برخی گروه‌های مسلح نبرد با گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره را ادامه داد. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نحوه انتخاب نامزد نهایی حزب انتقاد کرده و گفته است که احتمال دارد به عنوان نامزد مستقل مبارزات انتخاباتی را ادامه دهد. آقای ترامپ برای معرفی شدن به عنوان نامزد نهایی حزب جمهوری خواه نیازمند کسب 1237 هیئت نمایندگی از مجموع 2472 هیئت نمایندگی جمهوری خواهان از ایالت‌های مختلف است، روندی که مورد انتقاد شدید او قرار گرفته است.
خیلی ناعادلانه است این رقم 1237. البته من فکر میکنم که ما به این رقم میرسیم. وقتی من کار را شروع کردم 17 نامزد در برابرم قرار داشتند. هیچ کسی به این نکته اشاره نمیکند. رقبای من 3 یا 4 نفر نبودند. 17 نفر بودند. همه هم شخصیت‌های برجسته و شناخته شده بودند.
در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، حزب جمهوری خواه روز یکشنبه اعلام کرد که مواضع آقای ترامپ تنها موجب دشواری روند انتخاب احتمالی او می شود. دونالد ترامپ سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که دیگر خود را ملزم به وفاداری به حزب جمهوری خواه نمی داند و در درون حزب جمهوری خواه نیز نامزدی او با مخالفت های جدی روبروست. سخنان آقای ترامپ از جمله درباره مهاجران، مسلمانان و زنان تاکنون باعث جنجال‌های متعددی شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران و جهان.
هنوز لبخند شادمانی ورود بیش از 14 زن به 10th مجلس شورای اسلامی بر لبها ننشسته بود که بزرگان بازی را برهم زدند. شورای نگهبان اول فروردین 95 اعلام کرد که کلیه آرای فرزانه خالقی نفر سوم شهر اصفهان را باطل کرده است. با من رویا کریمی مجد همراه باشیم تا با هم نگاهی کنیم به چند و چون ماجراهای پیرامون فرزانه خالقی. میگویند از همان عکس‌هایش پیدا بود که رد صلاحیت می‌شود. دختری جوان آراسته با پوشش مقنعه که هرچند پوشش مورد تایید نظام جمهوری اسلامی است، اما نه آنقدر پذیرفته شده که برای یک نماینده مجلس شورای اسلامی پذیرفتنی باشد. پیش از این تنها الهه کولایی نماینده مجلس ششم توانسته بود بدون چادر بر صندلی‌های مجلس شورا تکیه بزند. اما پوشش تنها ویژگی این نماینده جوان مردم اصفهان نبود. او حقوقدان است و اصلاح طلب، فعال محیط زیست و نزدیک به 190,000 آرا را از آن خود کرده است. آرایی که حالا شورای نگهبان بدون ارائه هیچ دلیلی میگوید که آنها را باطل کرده است. فرانوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن پراگ، و مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، همراهان این برنامه هستند. خانم امیرشاهی، اگر موافق باشید از شما آغاز کنیم. تعطیلات نوروزی در حالی به پایان رسید که زنان در این سکوت و بیخبری رسانه‌ای یکی از نمایندگان خودشون رو در مجلس از دست دادن. بعد ما بگید که چه شد که نام خانم خالقی از لیست نمایندگان مجلس دهم خط خورد؟
درسته. در واقع در اولین روزهای تعطیلات نوروزی بود که خبری منتشر شد به صورت غیر رسمی که حاکی از رد صلاحیت خانم مینو خالقی میداد. ایشون کاندیدای جوان لیست امید، لیست اصلاح طلبان مجلس بودن که تونستن رأی سوم اصفهان رو حدود 200,000 رأی به دست آوردن و وارد مجلس شدن. دلایلش مشخص نبود. تا این لحظه هم صورت مسئله برای ما روشن نیست که علت اقدام شورای نگهبان چی بوده. البته بعدتر مقامات شورای نگهبان از جمله سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات اعلام کرد که ایشون رد صلاحیت نشده و بلکه آرایش ابطال شده، که همین محل اختلافات و ابهامات بسیار زیادیه و وزارت کشور هم اعلام کرده که در این حوزه با شورای نگهبان اختلاف نظر حقوقی دارن، چرا که مطابق قانون در هیچ جا نیامده که بشه آرای یک فرد رو باطل کرد، بلکه قانون در این حوزه مشخصه، بندها و تفسیرهاش معلومه و این نشون میده که در واقع شورای نگهبان عملا اقدام به رد صلاحیت ایشون کرده، ولی حالا به دلیل اینکه بخواد از هزینه های این اقدام کم کنه یا اینکه بخواد این تصوری رو ایجاد نکنه که در مقابل رأی مردم قرار گرفته، اومده و از لفظ ابطال آرای ایشون صحبت کرده.
و آقای محمدی، به نظر شما چرا شورای نگهبان جلوی ورود خانم خالقی به مجلس رو گرفت؟
ببینید، در شورای نگهبان در مراحل مختلف کاندیداها رو از صافی‌های مختلفی میگذرونه. خب یک مرحله‌اش رد صلاحیت‌ها بود. در مرحله رد صلاحیت ها در همین انتخابات مجلس دهم میزان رد صلاحیت خانم ها بعد از اعلام کارزار تغییر چهره مردانه مجلس چندین برابر میزان رد صلاحیت ها برای همه نامزدها بود. حدود 60% نامزدها رد صلاحیت شدن، در حالی که این درصد برای خانم ها در برخی حوزه ها مثل شیراز 96%، یعنی 48 نفر از 50 نفر. طبعا سختگیری بیشتری رو در مرحله رد صلاحیت ها نسبت به خانوم ها اینها اعمال کردند. بعد از مرحله رد صلاحیت ها هم شورای نگهبان معمولا در دوره های مختلف انتخابات از ابزار ابطال آرا استفاده میکنه، حالا ابطال برخی از صندوق ها یا ابطال همه صندوق ها، برای اینکه نامزدهای مد نظر خودش رو به مجلس بفرسته یا نامزدهایی که مد نظر نیستن حتما به مجلس نرند. این بار جالب هست که موضوع هر دو رو در بر میگیره، در واقع محروم کردن خانم خالقی از رفتن به مجلس. در ابتدا گفتن که ایشون رد صلاحیت شده به دلیل شایعاتی که در مورد ایشون هست. بعد سخن دیگری از جانب شورای نگهبان صادر شد که آراء ایشون باطل شده. حالا اینکه چطور میشود آرای یک نفر خاص رو باطل کنند، بدون اینکه صندوق‌های خاص رو باطل کنن یا کل انتخابات رو باطل کنن، این از ابداعات جدید شورای نگهبان هست. اما مشخص هست که شورای نگهبان در این مرحله نمیخواسته که خانم خالقی به مجلس راه پیدا کنه.
خانم امیرشاهی، حتی بدون در نظر گرفتن انتخابات دور دوم هم رقم 14 زن در مجلس دهم رقم چشمگیر و قابل توجهی بوده. چقدر ممکنه که حذف خانم خالقی به واسطه زن بودن او رخ داده باشه؟
ببینین، اتفاقی که افتاد این بود که اولا ماجرای ایشون در اولین روز تعطیلات نوروزی اعلام شد، همه جا تعطیل بود و اون واکنش رو که انتظار داشتیم نداشت. اما از اون طرف هم نگاه کنیم به قضیه، ایشون یک دختر خانم جوانی هستن که حقوقدانن، فعال محیط زیستن، خیلی در حوزه سیاسی ناماشنا نیستن و تونستن با این یک چنین شرایطی بیان چهره‌های مطرحی رو از اصولگراهان رو کنار بزنن و وارد مجلس شن. مثلا حتی چهره مثل آقای سالک رو که در واقع یکی از مطرح ترین کاندیداهای جناح اصولگرا بوده رو رد کردن و در واقع آقای سالک تونستن با یک رأی ناپلئونی وارد مجلس بشن. خب همین به هر حال گرون تموم میشه برای اونها و در واقع اومدن تنها کسی رو که تونستن در این لیست جابجا کنن خانم خالقی بودن.
نظر شما چیه آقای محمدی؟ آیا فاکتور زن بودن عامل مهمی در حذف خانم خالقی بوده؟
حتما مؤثر هست. ببینید، دیدگاه جاری در میان روحانیون این هست که مشاغل در کشور، مقامات، این باید به مردان اختصاص پیدا کنه به دلیل اینکه اونها نانآور خانواده هستن. این دیدگاه جاری است در میان همه روحانیت. اما خب زنها رو به شکل قانونی نمیتوانند اینها محروم کنند از اینکه در برخی مشاغل حضور داشته باشند یا برای برخی مقامات تلاش کنند کارزار داشته باشند. طبعا این دیدگاهی که در پس ذهن روحانیون شیعه و وفاداران به حکومت جمهوری اسلامی وجود داره، طبعا اون تأثیر میگذاره. نمونه های خب هر دو طرفش هم هست، یعنی در مواردی مردان مشکلاتی رو ایجاد کردن، سخنانی رو گفتن، رفتارهایی رو داشتن که طبعا باید شورای نگهبان اینها رو محروم می‌کرده، اما چنین رفتاری نکرده. یکی از اعضای مجلس که در همین دوره انتخاب شده از ارومیه سخنانی رو بر زبان آورد که اعتراف درش بود به جنایت جنگی. حالا سخنان دیگرشون رو کامل کنار بگذاریم، در مورد زنان هم ایشون به صراحت گفته بود که جای زنان در مجلس نیست. چنین کسی رو علی‌رغم اعتراف به جنایت جنگی، شورای نگهبان هیچ رفتاری رو با او نداره، او میتونه به مجلس راه پیدا کنه. اما کسانی مثل خانم خالقی به دلیل شایعی که هست که مثلا ایشون با کسی دست داده، با فرد نامحرم، بر اساس این شایعات شورای نگهبان اقدام میکنه و ایشون رو محروم میکنه از اینکه بر کرسی مجلس بنشینه.
و خانم امیرشاهی، پیشبینی شما از آینده چیه؟ آیا به طور قطع زنان یک صندلی خودشون رو در مجلس دهم از دست دادن؟
هنوز مشخص نیست حقیقتا. به هر حال وزارت کشور قول پیگیری داده و انتظار از دولت آقای روحانی اینه که به عنوان مجری قانون اساسی پیگیر حقوق مردم باشن، دفاع کنن. به هر حال خانم خالقی نزدیک به 200,000 رأی آوردن و نمیشه که این رأی رو نادیده گره و در واقع میشه گفت اقدام شورای نگهبان تقابل با افکار عمومیه. این انتظار وجود داره که پیگیری بشه. خود خانم خالقی هم گفت در بیانیه‌هایی که صادر کردن گفتن که از طریق مجاری قانونی پیگیر داستان هستن و مترصد این هستن که موضوع رو فیصله بدن، ولی به هر حال باید در انتظار باشیم و ببینیم که نتیجه چه خواهد شد.
آقای محمدی، چقدر امکان داره که مجموعه فشارهایی که در حال حاضر داره مطرح میشه شورای نگهبان رو وادار به عقب نشینی کنه؟
من احتمالش رو با توجه به الگوی رفتاری شورای نگهبان بسیار اندک میبینم، چون شورای نگهبان معمولاً وقتی تصمیمی میگیره، حالا قبل از اینکه تصمیم رو بگیره، جای مذاکرات پشت پرده یا مصالحاتی هست. اما وقتی تصمیمی رو اینها اعلام میکنن، این که از این تصمیم برگردن احتمالش بسیار اندک هست. میزان فشارها هم چندان زیاد نیست. از سوی گروه های اصلاح طلب ما فقط اظهار نظر وزیر کشور دوره آقای خاتمی رو داشتیم یا گروه اصلاح طلبان اصفهان رو. اما گروه های اصلاح طلب در نقاط دیگر کشور بالاخص در تهران اینها اعتراضی نکردند.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن پراگ و مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. این برنامه صدای دیگر رو هم به پایان رسوندیم. به خاطر داشته باشید zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.